دست شب را بگیری، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیری، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. یک هفته دیگه، هفته جدید آغاز شده. بریم ببینیم شاعرمون این هفته چی گفته، چی سروده. شاعرمون گفته که از این مجلس مرا بیرون نمودند، گهی اینو گهی هم اون نمودند. تذکر میدهم در نطق بعدی چرا نون مرا در خون نمودند. برم نطقی کنم من قبل دستور، درون صحن مجلس من زنم زور. نماینده شدم خوشحال و لایق، ولی از میکروفون افتادم دور. رئیس مجلس و بالای مجلس ندن اونجا رو به چی؟ آها، ندن اونجا رو به هر شخص ناکس. یه بار دیگه، رئیس مجلس و بالای مجلس ندن اونجا رو به هر شخص ناکس. آقا ساکت بشین، خانم نزن داد، حاجی زودتر بشین اینجا نزن فس. از این مجلس به اون مجلس فرج بی، عجب این مجلس ناجور و کج بی. نماینده نگو ردیاب فتنه، اگه فتنه گری کارت فلج بی. با تشکر از شاعر مجلس زدمون این هفته، با توجه به اینکه خب یکی از روزاش روز مجلس، یعنی ده آذر، یه دو روز دیگه، ما رو بران داشت تا هر شب ساعت 9 به وقت بهارستان این هفته تشریف بیاریم خونه‌هاتون و با هم تکلیف مجلس و قوه مقننه و دستگاه قانونگذاری رو همه چیزای دیگه که روشن کردیم اینم روشن کنیم، بره پی کارش دیگه. با تشکر از خودمون، شما رئیس مجلس که این فرصت در اختیار ما قرار داد، میکروفون ما رو خاموش نکرد، و باقی دوستان و آشنایانی که ما رو در این راه حمایت و تشویق کردن.
بیانیه شماره 782.
بدانید و آگاه باشید که برای شما رنگ و وارنگ و از همه رنگ نماینده در مجلس هست و شما می توانید همه مدل داد و بیداد و عربده ای را در مجلستان مشاهده کرده، از دیدن بعضی از آنها بخندید، از دیدن بعضی بگرید و از دیدن بعضی دیگر فرار کنید. لکن این خود یک نعمت است که شما قدرش را نمی دانید و شما را اصولاً هر کاری کنند از قدر ندانندگانید. امضا با نماینده های سوژه ساز و خوش ذوق و برونگرای مجلس، حال کن های رادیو پس فردا. خب به سلامتی، تو خیلی از نقاط کشور تو این چند روزه بارندگی داشتیم، هوای خیلی جام حسابی سرد شده، اما خانم و آقایون سرمایی، الان میخوام دلتون رو ببرم به سردترین جای کره زمین در 24 ساعت گذشته. آقا یه جایی تو شمال کانادا به اسم استونی رپیدز، ستونی رپیدز اسمشه. دمای این منطقه در 24 ساعت گذشته به طور میانگین 37 درجه زیر صفر بوده و حداقل دما هم به 41 درجه زیر صفر هم رسیده. و حالا شما سردتونه؟ نه سردتونه شما؟ آقا پس اون 200-300 نفر آدمی که توی اون ستونی رپیدز زندگی میکنن چی بگن؟ همون شمال کانادا؟ لامسته. آقا دما یخچال فریزر هم نگاه میکنی فریزر میره تا منفی 20 درجه دیگه، بیشتر نمی... منفی 41؟ یا ابرفرض، باید تابلو خطر چیز بزنن، خطر انجماد بزنن همه جای این شهره که بابا یخ کمی الان من یخ کردم، خیلی سرده. چلوی چیزی رسه
امروز صبح دمای هوای اینجا منهای 36 درجه زیر صفر بود.
کجا؟
صبح رفته بودم استارباکس قهوه بخورم، وقتی که بیرون اومدم تو خیابون دیدم یه پسره با آستین کوتاه داره میگرده، چند صد من اون طرف تر دیدم یه خانمه با پاهای لخت داره میگرده، دست لخت، پای لخت، منهای 36 درجه زیر صفر. فکرشو بکن
آقا کجایی؟ خب شما چرا همه چی میگه نمیگه کجا؟ کجا پالختی ها این؟ شما جزیره دست و پالختی این؟ کجا این؟ خب چرا نمیگین از کجا؟ برادر من آخه آقای خارجی استاک با استارباکس خارج برو قهوه بخور، بگو کجایی ای بابا؟ میگم اونایی که برنامه دیشب گوش کردن شاید یادشون باشه تو قسمت پیشخون که روزنامه‌ها تیتای روزنامه‌ها رو یه مروری میکنیم گفتیم که آقا گفتن همه مردم ایران بالقوه بسیجین. امروز که صدای مبارک ایشون رو شنیدیم دیدیم حرفای کاملشون اینه، اینجوریه:
هر فرد ایرانی بالقوه یک بسیجی است، مگر حالا عده معدودی که یا دوچار خودپرستی ان یا دوچار شهوت پرستی ان یا دوچار پول پرستی ان یا دستشون زیر سنگ دشمنه.
آقا تو چرا فوش میدی؟ خب شاید بعضی از مردم ایران دلشون نخواد بسیجی باشن حتی به صورت بالقوه، اونا همه پول پرست و شهوت پرست و خود پرستن. چرا آخه؟ بچه ها دقت کن، فوشو که میدی خب دقت بکن، پول پرست؟ ما از مدیران شما داشتیم ها که با چفی عکس داشتن بعد میلیارد میلیارد خوردن، الان خارج تشریف دارن، هیچ کم نمیتونه دکمه کتشون هم بگیره، اول اسمشون هم آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ها. بعد مردمی که نمیخوان بسیجی باشن پول پرستن؟ عجب. یه نکته دیگه این که اگه ویدیوی حرفای ایشون رو نگاه کنین میبینین ایشون دونه دونه این فوشا رو که میدن از رو کاغذ نگاه میکنن، میگن یعنی تو یه کاغذ نگاه میکنن میگن اونا همه چیزام پول پرست، و دوره نگاه میکنن شهوت پرست و دوره نگاه... آقا شما توی یه کار قوی بودی اونم فوش دادن بود، ماشاءالله میومدی از حفظ نصف دنیا رو شستشو میدادی میرفتی، چرا افت کردی انقدر؟ ای بابا به کجا داریم میریم ما واقعا؟ به کجا داریم میریم واقعا ما؟ دوستان، عزیزان، سروران، بلند مرتبگان، تو رو خدا حالا که هوا سرد شده وسایل گرم کننده دونه به دونه دارن به وسایل داخل خونه ها اضافه میشن، یه ذره تو استفاده از این وسایل احتیاط کنین آخه. آخه با خیلی زور داره آدم بخاری بزنه گرم بشه بعد همون بخوره جونشو از جونشو بگیره از آدم. حالا گفتیم قیمت جون آدمی زاد ارزونه تو مملکت، ولی نه دیگه اینقدر دیگه. بیا گوش کن ببین حالا حرفای این کارشناسا رو ببینید چی میگن اینا.
یکی از علت‌های مرگ و میرها این دود کش‌های آکاردونی هست، به راحتی از بخاری جدا میشه.
به جای کلاهک از یک قطعه آجر استفاده کرده که این متأسفانه خیلی خطرناک است.
مر میدونن دیوار رو سوراخ میکنن، دود کش بخاری رو از درز انقطاع در میارن که خیلی خطرناکه، خود اون درز انقطاع گاز مونوکسید کربن رو برگشت میده.
بله سوراخ البته مهم، درست ها، این کارشناس مهندس گفت سوراخ، سوراخ درست. آقا اصلا شما همتون مهندس، همتون متخصص، همه این کاره گوش دادین دیدی؟ آقا خواهشمندیم تو این زمینه، تو این یه زمینه، یعنی آقا بیخیال شین دست از اوستابازی بردارین، یه آدم متخصص بیارین خونتون رو نگاه کنه، کار دست خودتون و اطرافیانتون ندی الکی، اصلا نگران نباشه، انقدر تو مملکت راه برای طلب شدن هست دیگه، این یکی پیششون هیچی نیست. آقا تو رو خدا اختراعات دودکشیتون رو بیخیال شین، دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم.
قدیما اگر کسی لات بازی در می آورد بهش می گفتن فکر کردی اینجا چاله میدونه، حالا اگه کسی لات بازی در میاره بهش میگن بابا تو فکر کردی اینجا مجلسه؟ اشکان هستم از تورنتو.
قربونت برم اشکان جان. و ایول به شماها که از الان نگرانید سال دیگه انتخابات مجلسه چی میشه، البته بر اساس یه فلسفه خیلی فراخنگر، چون فردا شود فکر فردا کنیم، اما چشم هم بزنیم فردا میشه. خب دیگه از من و شما هم که کار زیادی بر نمیاد، ولی اینکه نگران باشیم واقعا حق ماست. بله نگرانی حق مسلم ماست با این مجلس جذابی که الان داریم. نگران باشید، اصلا مشکلی نیست، نگران باشید آقا، همه نگران باشید.
وقتی شبم بی تو بی ماهه، وقتی دستم از تو کوتاهه، قصه اشکمو در میاره دوباره. وقتی که از نبودنت خستم، بی تو توی یه راه بن‌بستم، زندگی چه طعم تلخی داره دوباره. منگیز موندنم بی تو پاییز، بدون تو سوز و سوز و سرما، بدون تو تار و تاریخ و تنها، بدون تو زنده هستم اما خسته تر از همیشه از دنیا.
امروز تصور کنیم ببینیم اگه من نماینده مجلس بودم چی میشد. مثلا تصور کنیم که یه طرحی میدادم به عنوان آزادی حجاب، اون وقت همه واسه خودشون آزاد هر طوری که دوست داشتن تو خیابونا میگشتن. یا مثلا تصور کنیم که میومدیم این قانون گمرک برای واردات ماشین رو برمیداشتیم. بعد تصور کنیم کلی ماشین لوکس تو ایران وارد میشد، چقدر کشورمون شیکتر میشد. متشکرم فرشید منافی که خوراک تصور مال خولیای ما رو جور کرد.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم از شما. چه سر صداهایی و چه موزیکایی و چه وضعیتی و برو موزیک برو، یه تلفن دیگه هم برو من اینو بذارم روی اینستاگرام اکثر. اینستاگرام رادیو پس فردا نه ها، اینستاگرام خودم فرشید منافی. برین اونجا ببین.
نماینده مجلسم لیاقت میخواد. من اینکه یه دیپلم ساده تجربیه دارم، اگه نماینده مجلس بشم خب میگم هرچی دیسکو دانسینگ و مشروب فروشیه و همه رو آزاد کنید. حالا وای به حال اینایی که همهشون بی سوادن. خدا اولاد اون مردم ایران برسه.
فکر تو باست تو هنوز تو خاطرم هست، بگو که میشه بی فرص به تو دوباره دل بست. فکر تو با عطر تو هنوز تو خاطرم هست، بگو که میشه بی فرص به تو دوباره دل بست.
نماینده در نمای نزدیک، از نماینده های واقعی مردم تا برخی کاریکاتورهای ساکن بهارستان.
یه رازی تو کشور ما وجود داره، اونم اینه که ما جماعت ایرانی به یه سری قشرهایی که ذاتن نباید خنده‌دار باشن هی میخندیم. یکی از این همین قشر همین نمایندهای حیوانکی مجلسن. یعنی فکر کن نماینده توده‌های مردمی باشی، خیلی ها این همه اختیار و قدرت هم داشته باشی، اما این شورای نگهبان یه بلایی سرتون آورده باشی که از نماینده با اون همه یال و کوپال و ادوات و تجهیزات و فلان یه کاریکاتور مونده باشه. حالا بی انصاف نشیم، بعضیاشون هم هستن یه ویژگی‌های خوبی هم دارن، ولی ما با اونا الان کاری نداریم که، ما با کاریکاتوراشون کار داریم. بیاین با هم بریم سراغ همین کاریکاتورا ببینیم چند هستن، چی جوریان، کجا چیکارا میکنن. بریم آقا بریم. نمیدونم این لباس نظامی و نظامیگری چه ویژگی داره که بعضیا ازش خسته میشن. یعنی میبینی طرف تو سپاه بوده، سرداری هم بوده برای خودش، بعد یهو چند سال گمش میکنی، بعد دنبالش میگردی میبینید ا طرف نماینده مجلسه.
بعد پیش خودت فکر میکنی آخه این رفیقمون بعد اون همه سال تو نظام بودن آخه چه ربطی داره به مجلس آخه؟
بعد یادتون میاد که ای بابا الان مملکت رو دارن سردارا میچرخونن، نمیشه که چند تاشون هم تو مجلس نباشن که. حالا لباساشون هم در آوردن کت شلوار پوش شدن، گاهی وقتا چقدر میاد بهشون آخه. حالا خدا رحم کنه یه وقت برای مردم حوزه نمایندگیشون به جای آب و برق و امکانات رفاهی یه وقت دوشکا و کاتیوشا اینا نگیرن دیگه، اون وقت خیلی سیستم نظامی میشه. بله دسته دیگه هم از این نماینده های عزیز هستن که خب قبل از انقلاب اصولاً کاری نبودن، ولی بعد از انقلاب شدن همه کاره. یعنی اصلا میشه انقلاب اسلامی رو طرحی برای اشتغالزایی اونها دونست، جوری که طبق آمار میزان بیکاری در این قش الان نزدیک به صفر رسیده دیگه بعد از انقلاب. حتما فهمیدین که درباره روحانیت عزیز و مبارز و همیشه در صحنه حرف میزنیم. این قشر عزیز بعد از انقلاب همه فرصت‌های شغلی به درد بخور مملکت و مال خودش کرد و دیگه به قول بچه‌ها هیچ تپه‌ای رو ندیده باقی نذاشت. یکی از این تپه‌ها هم مجلس بود، جوری که مثلا در مجلس اول 164 نفر از نماینده‌ها روحانی بودن، منتها نه اینکه حاج آقای روحانی خیلی اهل کار مثلا مشارکتی و نمیدونم بحث و جدل و اینا نیستن. بعد از اون طرف مجلس هم خب سخته، بعد بری کاندیدا بشی، رأی بیاری، بری نطق بدی، بری حرف بزن، اینجوری نیست که همیشه هلو بره تو گلو که پست مربوطه رو بگیری در آغوش. بنابراین اینا کم کم علاقه شون به مجلس و نمایندگی هی کم شد، جوری که تو مجلس فعلی از 288 نماینده فقط 27 روحانی هستن. البته خوب روحانی های هم هستن ها، خوب. مثلا حاج آقا رسایی حسینیان که هر دو نماینده تهرانن، دو نفری آقا یه قوه رو حریفن، چه برسه به مجلس. اینه که درسته کمیت روحانیون در مجلس هی اومده پایین، اما کیفیت روحانیون مجلس از کمیتشون هم باز دوباره بیشتر اومده پایین. بله جوری که فکر کنم برعکس میخوام بگم، جوری که شما گاهی وقتا آقا نطقای حضرات رو گوش میکی گوش میکنی عمل قاطی شد با هم. این نطقای اینا رو که گوش میکنی فکر میکنی تو میدون توپخونه مثلا داره طرف نفسکش میطلبه به جای اینکه تو مجلس نطق کنه. یا مثلا به راحتی به خبرنگار جماعت توهین میکنن، جوری که نمایندهای دیگه میان اینجوری هرس و جوش میخورن.
آقایون نماینده ها، روزنامه ها امروز تمام مطالبی که همکار ما در بیرون به خبرنگارا توهین کرده، اهانت کرده، بی حیا گفته، بی غیرت گفته، همه اینها را درج کردن، حیثیت همه ما میره. ما چه گناهی کردیم تو این مجلس؟ این تعبیر والله درست نیست. من با آقای دکتر افروز عرض کردم دیروز، گفتم آقای دکتر افروز میشه شما به جاییشون تذکر بدید؟ بعد ایشون همکار ما فرمودن، من گفتم دوباره هم میگم اینا زنازادن. آقا این حد داره؟
جلسه با حضور 198 نفر از همکاران ارجمند رسمی است.
مؤسسه سرگرمی آفرینان نماینده محور برگزار می نماید تور تفریحی سیاسی بازدید از مجلس شورای اسلامی. در این تور شما می توانید فرزندان عزیزتان را به نزدیکی نمایندگان عزیز مجلس برده، حتی به او اجازه دهید تا به آنها دست بزنند. همچنین در این تور جذاب شما و فرزندانتان در مراحلی چون غذا خوردن در رستوران مجلس، در حال نطق قبل از دستور، حین دستور، وسط دستور، بعد از دستور، در حال جلاویز شدن با نماینده های دیگر، در حال چرت زدن و در حال زنگ زدن به برخی منابع قدرت خارج از مجلس با نمایندگان همراه خواهید شد. همچنین در این تور فرزندان دلبند شما می توانند در صحن علنی مجلس گرگم به هوا یا نماینده به هوا بازی کرده، حتی لپ بعضی از نماینده های محبوب خود را بکشند. تور تفریحی سیاسی بازدید از مجلس شورای اسلامی، توری شاد برای پر کردن اوقات فراغت خانواده های ایرانی.
ختم جلسه اعلام بشه.
اما خانم هوایون، دختر خانم آقا پسرا، علی آقای مطهری رو که میشناسین دیگه. بله، ایشون ظاهرن نه خیلی علاقه داره تو مجلس بعدی باشه و نه خیلی علاقه داره که کلن باشه، ظاهرن با این اظهار نظرهایی که میکنه. چند روز پیش یه فایلی از صحبتهای ایشون توی دانشگاه مشهد اومد بیرون که توش حسابی به پروپای معظمله پیچیده بود، گیر داده بود، به آقا ویلکونم نبود. مثلا یه جایشون گیر میده به مجلس خبرگان که چرا روی نهادهای وابسته به بیت رهبری نظارت نمی کنن و درباره یکی از اونا میگه که
تا حالا شده اینا یه بار بحث کنن راجع به زیر مجموعه نهاد رهبری، مثلا ستاد اجرایی فرمان امام تبدیل به یه کارتل اقتصادی شده، تبدیل به یه برج‌ساز شده، برج میسازه این و اون و خب این اینا بررسی شده؟
علی جان بررسی نشده، بررسی هم نمیشه به خدا. شما اصلا در جمهوری اسلامی کلمه به اسم بررسی رو در حلوش اسم معظم له نمیتونی ببینی، مگه اینکه معظم له خودش بررسی کننده باشه. حالا در ادامه علی آقا میره سراغ مسئله حصر و یه جورایی با زبون بیزبونی اعلام میکنه که آقا رو خیلی ریز میبینه.
پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه.
بله دیدین، مسئله اینه که شاید پیغمبر اسلام نتونه ولی آقا میتونه و تونسته و باز هم خواهد تونست و کسی هم ظاهرا توان گرفتن گوشه عباشون هم نداره. و چرا شما خون خودت کثیف میکنی آخ علی جان؟ بیا ولکنم نیست، رفت مرحله بعد اصلا ایشون، نگاه کن.
ولی این که همطوری بشینیم بگیم این حکمش مثلا اینو این حس باشه اون زندان باشه و گردن اونو بزن اونو اینجوری کن اینطوری، این نمیشه.
بابا چرا نمیشه؟ و این همه پادشاهان قدیم نبودن علی آقا مطهری تو عهد عتیق و قبل از عتیق و بعد از عتیق میشستن اون بالا میگفتن اینو بکشین اونو آویزون کنین اونو ببخشید، مگه معظم له چی کم دارن از اونا؟ ها؟ واقعا شما فقط مونده عکس خدا رو پاره کنی برای ما بری مرحله بعدا. ما گفته باشیم در هر صورت، شما بیشتر مواظب باش، از ما گفتم بود. اما یه دسته دیگه از نماینده هم هستن که اصولا بادپیماهای خوبی هن. اینا تو حوزه انتخابیشون نشستن دارن ماست خودشونو میخورن که یهو میبینن آقا بادهای سیاسی که تو کشور میوزه خیلی مشتی قابل بهره برداریه. اینه که یهو میپرن وسط و کاندیدا میشن و بعدم یهو میبینی با توجه به ارتباطاتی که تو شهر خودشون دارن و مسائل قومی قبیله‌ای و فامیلی که به خصوص تو شهرهای کوچیک‌تر وجود داره رأی آوردن رفتن تو مجلس. یعنی شما به عنوان یه آدم فرصت طلب حداقل 4 سال اگه شانس داشته باشی زبل باشی شاید هم بیشتر وقت داری تا تو منطقه و شهر تبدیل به یه قطب بشی و برای خودت و نوادگانت یه آینده توپی رو درست کنی. این عزیزان معمولا از رانت نمایندگیشون به خوبی استفاده میکنن، حالا اگه 4 تا کارم حالا تونستن بکنن برای مردمشون چه بهتر. اینو خودش میشه رأی برای دوره بعد، کسی از نماینده جماعت که حساب نمیکشه. پس راحت دیگه رفیقمون، خوش بگذره بابا، خوش بگذره.
دانشجویی توی یه دوره تو خوابگاه با یه دختری هم اتاق شدم که باباش نماینده مجلس بود. بعد خیلی برام جالب بود ببینم این باباش چقدر سابقه اجرایی و سیاسی داره، اما وقتی ازش پرسجو کردم دیدم میگه سابقه خاصی نداشته، فقط چون تو دانشگاه درس میداده و تو شهرشون هم کاندیدای درست و حسابی نبوده دوستاش دورشو گرفتن و خلاصه باباش شده بود نماینده مجلس. بعد از چند وقتم خانم انتقالی گرفت و رفت تهران درس بخونه. الانم که دورا دور آمارشو دارم میدونم که ماشاءالله وضعشون خوبه و داره با محصولات دوره نمایندگی بابا جونش حسابی خوش میگذرونه و توی یکی از کارخونه های باباش هم مدیر شده. شانس دیگه، واسه ای ما اینجوری میچرخه، واسه ای بعضی هم اونجوری.
سلام علیکم ولا مجلسیو. به واقع که یک از مسائل خیلی خیلی مهمی که باید در زمینه خدمات روحانیت به کشور در نظر داشت همانا حضور این عزیزان در عرصه قانونگذاری، چون ما خودمون یادمون میایه که در دورانی که مجلس افتخار داشت و مادران بودیم وقتی بحث‌های خیلی سخت و خسته کننده بودجه و چه میدانم پل فلان و صد بهمان و کشاورزی و اقتصاد و اینها پیش می آمد خود ما شخصاً مسائل و مباحث را در خواب پیگیری می کردیم. چند باری هم یادمان می آید که در همان خواب تذکراتی دادیم که همه عزیزان نماینده هم هی احسنت احسنت گفتن و همانو هم قانون شد در کشور اجرا شد. یک وقتهای هم که ما احساس میکردیم برادران و خواهران عزیز نماینده خسته شدن، از رئیس مجلس درخواست میکردیم جلسه را غیر علنی بکنه. ایشان هم فکر میکرد که ما میخوایم در مورد یک مسئله خیلی خیلی مهم امنیت ملی حرف بزنیم، موافقت میکرد. بعد ما میرفتیم پشت تریبون به عزیزان نماینده میگفتیم همه دستا بالا، همه دستا را میآوردن بالا. بعد میگفتیم حالا دست دست. بعد میفرمودیم که حالا برعکس. بعد هم چند تا لطیفه خیلی بامزه جدید روحانی پسند برایشان تعریف میکردیم. خود رئیس مجلس هم از خنده روده بر میشد، میکروفون را قطع نمیکرد. در نهایت هم چند تا از نماینده ها میامدن پشت تریبون، یک سری خاطرات خیلی جالب تعریف میکردن و شیرینکاری میکردن تا روح مجلس تازه بشه. بله، مجلس بازی هم تمام و سلام علیکم و درود بر حاجی که هر جا باشه بازی و شادی و معنویت و عشق و صفا و وفا رو هم با خود میبره.
هر جناح سیاسی برای خودش مهر چینی خاصی داره توی مجلس، یعنی یکی رهبری میکنه اون جناح، مثلا یکی رایزنی‌ها رو بر عهده داره، چند تا دیگه میشن اتاق فکر جناح، مثلا یه دسته دیگه هم میشن پیاده نظام اون جناح، مسئولیتشون تو مجلس میشه بزن بهادوری، حالا تیغشون به هر کسی امکان داره بخوره دیگه. اینا رو یه جورای شبون بیمخای قوه مقننه میدونن و خیلی هم سعی میکنن باشون درگیر نشن باقی نماینده. مثلا آقای کوچکزاده که از نمایندگان خیلی خیلی داغ و دونونه جبهه پایداری آج آقا مصباح تو مجلسه، یکی از اوناست که اگه لازم باشه به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم میگه عجوزه.
آقای وزیر اطلاعات کجا هستی که برای بار دوم این عجوزه میاد و در سیستم قضایی کشور ما دخالت میکنه؟ کجایی که استقلال این کشور را اینجور لگدمال میکنن؟
با سلام 21 و 30 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز آغاز می‌نماییم. آغاز روند کاهشی قیمت دلار و گوجه فرنگی در کشور و خوشحالی فعالان عرصه گوجه و رب و ارز از این اتفاق میمون و امیدواری آنان که آفتهای ارز هم مثل شته گوجه ریشه‌کن شود. اعلام عدم وجود ازدواج سپید در کشور توسط معاون وزارت ورزش و جوانان و شاخ در آوردن جمعی از کارشناسان از این اظهار نظر که با شما دیگه از رئیس دفتر رهبری هم تعطیل تری ماشالله هزار ماشالله. دستگیر شدن سه سوته عامل اسید پاپشی به صورت رئیس یک بیمارستان در تهران و دستگیر نشدن عامل اسید پاپشی های زنجیره اصفهان تا این لحظه و گمانه‌زنی ناظران با این مضمون که نکنه مرد نامرئی تو اصفهان رو صورت زنا اسید میپاچیده. مهمترین عناوین خبری روز را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها. سردار جعفری فرمانده کل سپاه در مورد وضعیت اسرائیل و تسلط مقاومت حزب الله بر این کشور گفت:
امروز وقتی موشک‌های مقاومت از شمال و جنوب پوشش داره، موشک‌ها از شمال و جنوب کل منطقه فلسطین اشغالی را، این یعنی سقوط این رژیم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور محو اسرائیل از روی نقشه جهان که خودش نمیخواست نامش از محوی در بیاید به خبرنگار ما گفت اینکه اسرائیل در چند ماه گذشته به منطقه غزه حمله کرده و در اثر جنگ صدها نفر از اهالی این منطقه کشته شده‌اند اصلا مسئله مهمی نیست و ما کماکان فکر میکنیم این کشور سقوط کرده و این گونه تحرکات این کشور و قدرت نظامیان هم اصلا در این باور ما خدشه وارد نمی کند. به افزود باید دید در آینده که با حملات مشابه اسرائیل به مناطق فلسطینی تعداد ساکنین این مناطق کم و کمتر می شود و دیگر کسی برای کشتن نمی ماند، این رژیم منحوس چه کاری می خواهد بکند تا سقوط خود را از چشم جهانیان پنهان نماید؟ بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان، نظر شما درباره مجلس چیه کلا؟
بله، منم سلام عرض میکنم و در مورد مجلس هم همونطوری که امامی امت فرمودن، مجلس در رأس امور است و خیلی مسئله مهمی است که ما به قوانینی که مجلس تصویب میکند احترام بذاریم و اونا رو رعایت کنیم.
یعنی اگه نمایندهای مجلس هم خیلی داغون و کج و کول و اینا بودن، بازم باید به قوانینشون احترام بذاریم، به اونا عمل کنیم سرهنگ؟
آقا جو این چه حرفی است؟ نماینده های مجلس از چهره های مطرح و خدمتگزاری نظام هستن و حقیقتن دارن زحمت میکشن در مجلس، چون قانونگذاری خیلی کار سختیه.
بله، پس به خاطر این همه زحمتی که میکشنه که اینقدر زود خسته میشن، عکسای چرت زدنشون میاد بیرون. آره
عزیز من، اینا همش مسائلی است که از جانبی رسانه های مغرض مطرح میشه. چی میگوی شما؟
سرنگ، همونطور که میدونی در سال 94 انتخابات مجلس برگزار میشه. شما چه برنامه‌ای دارید برای انتخابات؟
البته هنوز که خیلی زوده است، بالاخره نزدیکش که شدیم برنامه ریزی میکنیم براش دیگه.
نه سرهنگ، چی زوده؟
نه خب
سرهنگ، همیشه زود دیر میشود، باید شروع کنیم به برنامه ریزی دیگه. یعنی چی؟
بله، در هر صورت نیروی انتظامی همیشه برای برگزاری درست و منظمی انتخابات آماده است. در این زمین هم همیشه در کناری مردم و همراه با مسئولین بوده.
نه سرهنگ، ببین اینجا خودمونیم دیگه، بیا سرهنگ سال دیگه کاندیدا بشیم، خودمون دست بگیریم مجلس رو از این وضعی که هست نجاتش بدیم. سرهنگ
چی میگوی آقا؟ مگه الکیه؟ ما باس رجال باشیم برای رفتن به مجلس.
رجالیم دیگه، من که هستم، تو شک داری های سرهنگ؟
منظورم رجالی سیاسیه آقا جون. چی میگوی؟
اون مال ریاست جمهوریه، مجلس یعنی خبره نیست که. سرهنگ بیا یه ائتلاف تشکیل میدیم به اسم اکبریون، موافقی؟
من فکر میکنم دوباره شما خوب نیستی یا داری چرت و پرت میگی.
خب باشه بابا، عجب آدمی ها. سرهنگیون چطوره؟ ائتلاف سرهنگیون
عجب بساطی داریم. شما چرا اینطوری میکنی آقای عزیز؟ یعنی
ببین، ولی به نظر من سرهنگ ائتلاف یاران اکبرم خوبه. البته من و هاشمی رفسنجانی هر دو اکبریم، اما اون کجا و من کجا؟
آقا روی آنتن رسانه این حرفا رو نزن، زشته، درست نیست، عجب آدمی ها.
سرهنگ ببین، من میفهمم تو نگرانی که رای های میلیونی ما بله برای این رفسنجانی. باشه، اسم ائتلاف و یه چیز دیگه میذاریم دیگه، حالا فکر بکنی.
چی میگوی شما بابا؟ یکی نیست بیاد این آقا را رسیده میکنه به حالش خوب نیست.
ببین سرهنگ، من نطق انتخاباتی خودمم آماده کردم، بذار درش بیارم. نه
آقای عزیز، شما رو تو آبدار خونه مجلسم را نمیدن، تازه میخواییم بریم اونجا نطقم بکنی؟
من نماینده یه توده ها هستم، من با این حرف از میدون به در نمیرم سرهنگ.
بله
آقا، این صدای منو یه اکو بده بهش، بده ببینم اکو بده. یک
نکن آقا. آقای عزیز این چه کاریه میکنی؟ من نمیفهمم، اینجا صاحب ندارن. نکن آقا، اکو نده به صدا.
نه یک دو سه حال عدیفه اکو بری.
یعنی
مردم شریف و بزرگ،
من برم این مسئولی اینجا رو پیدا کنم.
باشی شو مردم شریف و بزرگ، اینک که دست نیاز خود را به سمت قهرمان خود گرفته و از من عنوان اصاره همه خوبی ها خواسته تا در مجلس به دنبال حقوق از دست رفته شما باشم، برای من چاره نمیماند جز این که دست شما را بفشارم و به مجلس بروم و حقوق شما را پیگیری کنم. من اکبر نماینده تک تک شما مردمم، من توی دهن این مجلس فعلی میذارم، من به پشتوانه اعتماد شما مردم یه بلای سر این مجلس میارم که کسی نتواند دیگر در برابر اکبر نماینده تک تک آهاد مردم کوچکترین حرکتی بکنند.
من رفتم گفتم این پخش این برنامه رو قطعش کنن، حالا شما تا صبح هرچی میخواید دادو بیدار کن اینجا، ما رفتیم.
یعنی چی؟ گیرم که میکشید، گیرم که قطع میکنید، با اکبران خفته در آشیان چه میکنید؟ با جوجه اکبران منتظر غذا در آشیان چه میکنید؟ آه ای ملت، ببینید چگونه دارند نماینده شما را از شما جدا می کنند. آه ای مردم، ببینید این نماینده. قانون مجلس نهم زیر میکروسکوپ، وقتی وازکتومی جنایت می شود یا امر به معروف به صرف لایحه و تبصره و ماده واحده افدم. چرا لحجه گرفتم؟ چی گفتم اصلا؟ هم تایم مایا سخت دیگه. نه یه بار تونتون بگین، یه بار تونتون بگیم به صرف لایحه و تبصره و ماده واحده. یه بار تونتون بگیم تونستی. خیلی سخته، آدم لحجه میگیره که دهنش کج میشه. خیلی سخته. بال بعد دست این سعید. معلوم نیست اون زمانی که شاعر گفته بود چی بگم از خوبیات، هر چی بگم کم گفتم، مد نظرش مجلس شورای اسلامی بوده و اگه بوده کدوم دوره از مجلس بوده؟ این خیلی مهمه. ولی اگه نظر ما رو بخواین، همین دوره فعلی مجلس، یعنی دوره نهمشه که از برازنده ترین دوره های مجلسه. اگه میگید نه ما شاهد داریم، شاهدمون چیه؟ کیه؟ قانونایی که یا تصویب کرده یا داره تلاش میکنه تصویب کنه. بنابراین دعوتتون میکنیم با ما بیاید به صحن علنی مجلس تا بهتون بگیم قانونای مجلس و خود این مجلس چقدر همچی شیرخورش ملس. آقا برو بگیم. خبر اومد آقای کمال الدین پورمؤذن، نه دیروز بود یا پریروز، خبر اومد آقای این پورمؤذن که از بعد روزگار عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس هم هستن، مصاحبه کردن که یه نامه مربوط به احداث جاده توی یکی از جنگلا رو نخونده امضا کردن و بعد که فهمیدن تو نامه چی نوشته بوده تازه دوزاریشون افتاده و الان هم امضاشون رو پس میگیرن و مخالفت خودشون رو با احداث جاده تو اون جنگل اعلام میکنن. بله تصور کن آقا، تصور کن یه لحظه، نه تنها نماینده مجلس باشین بلکه عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس هم باشین، بعد نخونده بیای نامه ای رو امضا کنین که اتفاقا بر ضد محیط زیسته. الان من چی بگم آقا؟ نه من چه دلیل و برهانی بیارم که تو این مجلس دوستان نماینده چقدر باحال و مرامی و عشقی و اینا همه چی امضا میکنن پیش میبرن؟ حالا شما همین مسیر رو بگیر برو تا برسی به انواع و اقسام طرح‌ها و قوانین و استیضاح‌ها و رأی اعتمادا که با همین امضاهای کاملا کشککی همین جوری میشن قانون به خورد من و شما میرن که اینا نمایندمون هستن. تازه آقای پورمؤذن خوبشه ها، ایشون حداقل انقدر شهامت داشته بیاد اشتباهشو جبران کنه، اعلام کنه اشتباه کردم. حالا خیلی از آقای خانم های نماینده هستن که از این کارهای شیکمی میکنن تو مجلس، صداش هم در نمیارن، بعدم البته صورت حساب امضاهای خودشون هم برای امضا گیرنده ها میفرستن. بله اینجوریاست. حالا برای آشنایی بیشتر با جناب آقای پورمؤذن صداشون هم بشنوید که بدونید با چه نماینده های طرفی. بله
پول اعتبار دارید آقای رئیس؟ رئیس رو حضره می کنم نوکرم. پول اعتبار دارید سهم صنعت، کشاورزی، کارگران، کارمندان و عموم اقشار زحمتکش و طلبکار جامعه را بپردازید؟ چرا برخلاف بینش اسلامی و آموزه های علوی نادر خان به عوض تامین لوازمات صید ماهی و آموزش ماهیگیری ماهی کولی آی ندیبی ماهی کولی تحویل ملت میدهید. ارائه بودجه سال آتی کشور علارغم انذار و تذکر رهبری عظیم الشان کو آی ولایی مدیریت است که کشورهای زمین.
اوی سامی موزیک برو. اوی حاجزاد موزیک برو دیگه. اه
نه چیز نبود، ترمینال نبود، نه ترمینال نبود، هم مجلس بود. بابا این والا چیم یک دو سال پیش بود. بعد
پیشخون آفتاب تیتر زده یارانه ایرانیان مقیم خارج حذف شد.
خب خدا رو شکر مشکلات دونه به دونه داره حل میشه. دست مسئولینم درد نکنه که میرن سراغ اونایی که دورن، به جایی هم بر نمیخوره هر بلای سرشون بیارن.
تفاهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تیتر زده جمعیت ایران در آستانه 78 میلیون نفری شدن.
هنوز البته 72 میلیون نفر با اون 150 میلیون مد نظر آقا معظم له فاصله داریم. ان شاءالله معظم له باشه و ببینه اون روزا رو یه 100 سال دیگه.
جوان به نقل از یکی از فرماندهان پلیس، وانت پیکان نخرید، شماره گذاری نمی کنیم.
با مزه است، ماشین رو به مردم میفروشن بعد شماره گذاریش نمیکنن. خیلی روش پیشرفته یه در جهت مشتری مداری. باید به بنز و بی ام و بگیم بیا یاد بگیرن از ایران. به خدا
مردم سالاری به نقل از معاون اول رئیس جمهور، نوسازی مدارس تهران 3000 میلیارد تومان پول میخواهد.
آقا این عدده خیلی بر ما خاطر انگیزه. ایشالا مسئولین اهل اختلاس یه دونه اختلاس کمتر بکنن، مدرسه های تهران هم نو میشن.
من اگه جز مجلس بودم بله. این طرح مزخرف امر به معروف و نهی از منکر رو سریع برش می‌داشتم. به جز 4 تا طرح محیط زیستی یه فکری می‌کردم به حال این پارازیتا و سرطان و ترافیک و آلودگی شهر تهران. همه انرژیمو می‌ذاشتم رو اون، نه همه انرژیمو بذارم روی امر به معروف. والا به خدا کم مردم تو کارم دیگه فضولی می‌کردن، الان اینم اضافه شده.
بله یکی از جنجالی‌ترین و پرسر و صدا این طرح‌ها تو مجلس نهم، یعنی همین مجلس فعلی، همین لایحه معروفیه که برای حمایت از آمرین به معروف و نهیان از منکر تعریف شده. میدونید که بعد از مشکلات اقتصادی و پرونده هسته‌ای، بزرگترین مشکل مردم ایران همین بود که هی می‌رفتن همدیگر امر به معروف و نهی از منکر می‌کردن و احساس امنیت نمی‌کردن. اینه که نمایندای مجلس که همیشه به مشکلات بزرگ مردم خیلی حساس بودن، این لایحه رو آوردن به مجلس تا بزنن پدر صاحب بچه کسی رو که به ناهی از منکر بگه بالای چشت ابرو در بیارن. مثلا توی یکی از ماده های این قانون اومده بود که
ماده 19 سازمان بسیج مستضعفین موظف است با بکارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
البته این ماده تبصره هم داشت که دوستان بسیجی لازم دیدن به صورت غیر زبانی هم میتونن اقدام کنن و ضربات پا و دست هم میتونن استفاده کنن. با توجه به اینکه در حال حاضر و قبل از اینکه این قانون تصویب بشه، برادران و خواهران بسیج تو خیابونا همچنین هی قربون صدقه مردم ایران میرفتن، به نظر ما که مجلس فعلی خیلی حرکت بیجا و در خور تقدیری انجام داده با این قانونی که داره روش کار میکنه. ان شاءالله تو این یک سال هم همینجور از این قانونا هی بذارن، اصلا همه با زبون و دست و پا و اینا از این به بعد ما رو هی امر به معروف و نهی از منکر کنن. شاید هدایت شدیم. به خدا این چه زندگی داریم آخه ما بدون هدایت.
ای
عزت الله خان بابا آخه خوبیت نداره این کار، تو این سن و سال میگیرن یه بلایی سرمون میارن.
آخه سر من و تو چه بلایی میخوام بیارن زن؟ من میخوام یقه یکی نمایندار بگیرم ببینم این حقوق ما بازنشسته ها چی شد.
بابا حقوق تو که دارن میدن، بعدم مگه اینا به تو حقوق میدن؟
پس کی میده اینا نمایندن دیگه؟ پس حق من و اینا بگیرم. بیا زن بیا اینقدر نه نه یا تو کار من بیا بریم ببینم.
عزت الله خان حقوقت مگه چشه؟ چه مشکلی داره؟
کمه کمه خانوم، پاجمولو کمه، چون نمیفهمی؟ حقوق من کمه خانوم، من زمان رضا شاه مرحوم یه حقوق عقب افتادم دارم، هنوزم بهم ندادن اونو.
دوباره گفت رضا شاه. بابا تو اون موقع تو گهواره بودی مرد، چرا هزیون میگی؟
ببین پاجمولو که بار شاه اومد سرکشی کنه به محل خدمت ما، از بین اون همه پرسنل من کشید کنار. تو با این قد و بالا، با این تیپ و قیافه باس رئیس باشی.
خیر باشه پیره من، تو رو خدا ولکن بیا بریم، من زانوام داره همینجوری زق زق میکنه.
ببین بعد گفت حالا مینویسم که پاداش خوب بد بدم، بعد ایشالله رئیس هم میشی.
چرا تا حالا نرفتی دنبالش؟
حالا نشد دیگه، زرتی انقلاب کردن، کارهای ما همجوری موند رو هوا.
آخه مرد حسابی تو میگی رضا شاه انقلاب که مال زمان محمد رضا شاه پسرشه.
ببین مولوش، من هر دفعه به نماینده هم گفتم همین چرت و پرتا رو تحویل من دادم، من کوتاه نمیام. گفته باشه
خدا رحم کنه این دوباره فکر کنم قرصاشو پس و پیش خورده باشه.
مولوش ببین دختر نماینده نیست، چه خوشگله. من برم واش اختلاطی بکنم ببینم میتونه مشکلمو حل کنه.
وایسا ببینم با این ریختش نماینده است، خجالت بکش من.
عجب آدمیه ها، یعنی خب چه عیب داره نماینده آدم انقدر خوب و خوشگل و خوشهیکل باشه؟
چشم تو از رو هیکل این دختره برمیداری یا از جد درشون بیارم؟
ای بابا عجب آدمی ها. خب این نماینده حق منه، نمیزه آدم به حقش برسه دیگه.
بیا که من یه دقیقه همینجا وای نمیستم.
وایسا اینا ها این ساختمون مجلسه دیگه، از قدیم هم همینجا بود. اینا رسیدی؟
بذار من از آقاه بپرسم.
بپرس ببینم.
سلام مادر.
سلام علیکم.
این مجلس که نماینده ها توشن همینجاست، این آقای ما باهاشون کار داره. بله
میگه.
چی؟ رفتن؟ کلن یعنی جاشون عوض شده؟ ای
یعنی
بابا.
چی میگه؟ چی عوض شده؟ یعنی چی؟
آقاه میگه مجلس چند سال جاش عوض شده، رفته یه جای دیگه که.
یعنی چی؟ چرا آخه تو روح همشون از اینا کسافت آشخال تو سر همشون به میشالله
عزت الله رجاله خدا صدا تو بیار
پایی نمیارم
میگیرن اونا
بیخواد میکنم میگیرنمون رجاله تو بیشم پدر سوختان جاشون رو عوض میکنم میخوان از دست من در برم فکر کردن یعنی چی؟
بیا بریم تا کار دست بمون نده
دیگه.
بیا دیگه بیا
بلم کن رجاله تو بیشم تاکسی حقوق منو بدی تو رو هرچی تاکسی بای کرایه هاشون زنتم
بری بی تو عوض نمیشه هیچی تو میدونی دیگه اصراری ندارم توی زندگیم بمونی جای تو یکی تو این روزا میاد که عاشقشم آرامشو کنارش تو همیشه داشته باشم بری بی تو عوض نمیشه هیچی تو میدونی دیگه اصراری ندارم توی زندگیم بمونی جای تو یکی تو این روزا میاد که عاشقشم آرامش و کنارش تو همیشه داشته باشم
حالا میخوام دلتونو ببرید اون روزی که مجلس قانون اون وازکتومی و توبکتومی و اینا رو میخواست تصویب کنه. دلتونه ببرید اون روز
به نام تر معدود سازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری تغییر پیدا کرده.
یعنی اگر ما این قانون رو، این ماده یک رو تصویب کنیم، اگر
عمل جراحی توبکتومی و وازکتومی انجام بگیره 2 تا 5 سال حبس داره. در سال 1391 حدود 70,000 نفر توبکتومی بوده، 30,000 نفر وازکتومی بوده، 700,000 نفر از روکش و غلاف استفاده کردن. از مجموع وسایل پیشگیری از بارداری تنها 3% ناشی از عمل جراحی است.
من معتقدم که دوستان با کلیات این طرح موافقت بفرمایند.
این طرح واجد اشکالات اساسی است. کجای فتاوی مشهور علما و فقها این بوده که این کار ممنوعیت شرعی داره؟ مگر زندان‌های ما خالیه که الان کسی که اقدام به عقیم سازی کرد بگیریم زندانش کنیم؟
اگر این زن حامله بشه دیگه شمال خواهد کرد، اگر حامله شد مریضی دیگر پیدا شد، و اگر حامله شد زیبا خود از دست خواهد داد. این دور زدن فرماشات رهبر عزیز قدرتمند است، از ساله به ساله افتاده است.
حتی اون کسی که در اتاق عمل کار میکند دکتر بیهوشی، حداقل کف زندان 2 سال محکوم میشه.
این طرح اولا هیچ منافاتی با طرحی که الان در دستور کار به عنوان جمعیت وطنی خانواده، هیچ منافاتی با اون طرح نداره.
کلیات طرح افزایش نرخ بارداری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور مطرح است. بازار محترم، کلیات رو اعلام رأی بفرمایند. بازار 207 پایان رأی رو اعلام میکنم. کلیاتش تصویب شد.
دیدین دوستان، لذت بردین؟ مجلس که زوب در ولایت باشه اینجوری میشه. یعنی خدا آقا هم فکر نمیکرد که بیاد 4 تا گیر به جمعیت کشور بده، نماینده مجلس انقدر پای کار باشن بیان اینجوری هرس و جوش بخورن گیر بدن به وازکتومی و توبکتومی و کاندومکتومی و باقی تومیهای دیگه که به زاد و ولد مربوط میشن. اینقدر نماینده اهل خدمت، اینقدر نماینده دلسوز، اینقدر اهل افزایش جمعیت. واقعا شما اگه اصل جنس نماینده میخواد باید بیاد تو مجلس نهم بگردید دنبالش، به خصوص اینکه اینقدر خوب این برادر و خواهرها دردمند میدونن مشکلات جامعه کجاست، دردای مردم چیه. مثلا در همین مورد افزایش جمعیت، خب بابا آخه مردم ما مشکل پشکل که چیزی ندارن، همه چیز مهیا، همه چی ردیف، حساب و پرپول، همه تو خونه های خودشون، ماشین آخرین مدل، جوونا همه سر کار، همه خوشحال و شاد و خندون. بعد معلوم نیست آخه اینو چرا معطل چین آقا، با این همه رفاه و امکاناتی که دارن آقا چرا نمیریم بچه دار بشین؟ آخه اینه که نمایندای عزیزم همه تلاششون رو دارن میکنن تا شما رو بچه دار کنن، یعنی ببخشید چیز کنه ازتون بخوان که شما بچه دار بشین. ما هم همینجا از مردم خوبمون میخواییم که به خاطر این نماینده های عزیزم که شده بچه دارشین دیگه. نمیشه که اینجوری، آدم پیری داره، کوری داره، نمیخواد یکی باشه لیوان آب بده دستتون. ما از زمله یه چیز میدونه بهتون میگه بچه دارشین دیگه، پس بشید لطفا بشید.
اتفاقا منم داشتم فکر میکردم که یکی از ویژگی‌های خیلی جالب مجلس نهم اینه که میگرده در مورد یه چیزای قانون وضع میکنه که اصلا مسئله جامعه نیستن. مثلا همین لایحه‌ای که داده بودن هر کسی که سگ داشته باشه باید بره زندان. بابا اصلا سگ بد، سگ هر چی که شما میگی، ولی آخه زندان برای کسی که به هر دلیلی داره از یه موجود دیگه نگهداری میکنه؟ خب چرا آخه؟ یعنی گاهی اینا حتی یه ذره سیاست هم به خرج نمیدن و یه سری قانونای خنده‌دار و زیرچشمی هم رد نمیکنن که سوژه ندن دست رسانه‌ها. چه میدونم، شایدم بدشون نیاد. حالا البته بدم نشد و من یه ابزار تهدید جدید به دست آوردم. از این به بعد هر وقت از دوستای سگ دارم چیزی بخوام و بهم ندن، تهدیدشون میکنم که زنگ میزنم 110 لوشون میدم. حداقل اینجوری کار ما پیش میره. والا
حیف که دیگه دور زمونه عوض شده، دیگه لازم نیست آدم ها فقط نامه هاشونو برای هم پست کنن، وگرنه با این همه نامه پراکنی که تو مملکت ما بین مسئولین و فعالین سیاسی میبینیم، کاروبار اداری پست حسابی سکه بود. یعنی هی خبر میشنیم آقای زیبا کلام مثلا نامه نوشت با حاج آقا احمد خاتمی، نوریزاد نامه نوشت به معظمله، بعد آقای مطهری نامه نوشت به چون حاج آقا علم الهدا، بعد علم الهدا جواب نامه مطهری رو داد. کلا نامه بازاریه. اتفاقا این مثال آخری که زدیم خیلی واقعی بود، چون اتفاقا چند وقت پیش آقای مطهری نامه‌ای رو نوشته بودن، توش درباره بی‌خاصیت بودن مجلس خبرگان صحبت کرده بود. حاج آقا هم جواب مطهری رو داده بود، گفته بود که مجلس خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیست و فقط ناظر حفظ شرایط ولایت در رهبری است. و بعدم گفته بود این حرف ایشون تو اصل 188 قانون اساسی هم اومده. ناظران بعد از شنیدن حرفای حاج آقا خیلی متحیر شدن، تحت تاثیر قرار گرفتن. وسط این تحت تاثیر قرار گرفتنشون با انگشت و چرتکه و ماشین حساب شروع کردن به شمردن تعداد اصول قانون اساسی. دیدن ای بابا قانون اساسی 177 تا اصل بیشتر نداره بابا. حاج آقا چجوری رفتن تو اصل 188 این نکته خیلی خیلی مهم رو پیدا کردن؟ بعد از تحقیقات زیاد ناظرین متوجه شدن که بابا اصل قانون اساسی اصلا دست حاج آقا علم‌الهدی ایناست. به همین دلیل هم هی ما به اشتباه میگیم چرا قانون اساسی اجرا نمیشه. بابا مسئولین نظام یه قانون اساسی دارن غیر از این قانون اساسی که ما داریم. تعداد اصلاش هم معلوم نیست چند تاست. یهو دیدید فردا مثلا حاج آقا جنتی اومد گفت بر اساس اصل 2789 قانون اساسی مثلا فلان و بهمان. باید تمکین کنیم دیگه، نمیشه که. در صورت ما فکر میکنیم همین نام پراکنی هاست که باعث میشه ما به این اسرار نظام پی ببریم و با یه سری اصول جدید قانون اساسی آشنا بشیم. فقط از دوستان میخوایم که تو نامه هاشون خیلی از خون دلشون ننویسن، ما طاقتشو اصلا نداریم به خدا. خیلی ممنونم ازتون، فرصتمونم تموم شد و شبتون بخیر.
از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامم، انی رأیت دهرم من هجر کالقیامم، دارم من از فراغش در دید صد علامم، لیست دموع و عینی